در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. شمار کشته شدگان حملات تلافی جویانه آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت ایران به 45 تن رسید. یکی از وکلای محمد قبادلو، معترضی که حدود 10 روز پیش اعدام شد، قصاص موکلش را خلاف آیین دادرسی کیفری خواند. و تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی برابر ژاپن به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا راه یافت. شمار تلفات حملات هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه به 45 تن رسید. رویترز روز شنبه اعلام کرد این آمار کشته‌ها در هر دو کشور عراق و سوریه را در بر می‌گیرد. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، دست کم 29 نفر در مناطق شرقی سوریه کشته شدند که عمدتاً نیروهای نیابتی وابسته به ایران با تابعیت سوری و عراقی اند. دولت عراق نیز روز شنبه تلفات در این کشور را بدون تفکیک میان شبه نظامیان با غیر نظامی ها 16 تن اعلام کرد. عملیات هوایی آمریکا از جمعه شب و در پاسخ به کشته شدن 3 نظامی این کشور در پایگاهی در اردن توسط شبه نظامیان متحد ایران انجام گرفت. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، تاکید کرده که عملیات این کشور در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حملات نظامی آمریکا به عراق و سوریه را محکوم و اقدام واشنگتن را ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و سوریه دانسته. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین خواستار بررسی این حملات در شورای امنیت سازمان ملل شد. در همین حال احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، نقش ایران در حملات نیروهای تحت حمایت این کشور به مواضع آمریکا را رد کرد.
البته اونها میخوان اینا رو نسبت بدن به ایران، خب غلطه. اونها میخوان بگن که اینها خودشون نیستن، ایران هست. نه آقا، ایران نیست، اینا خودشون هستند.
همزمان وزارت خارجه سوریه حملات شبانه آمریکا به عراق و سوریه را محکوم کرد. در عراق نیز محمد السودانی، نخست وزیر، با محکوم کردن این اقدام آمریکا خبر داد که در جریان این حملات در خاک عراق 16 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند. آمریکا اعلام کرد که این حملات در تلافی حمله مرگبار گروه‌های شبه نظامی ایران به پایگاه آن کشور در اردن انجام شده. اما چه گروه‌هایی در عراق و سوریه در همسویی با تهران عملیاتی را علیه منافع آمریکا و متحدانش در منطقه انجام می‌دهند؟ مهدی بیگی در گزارشش این موضوع رو بررسی کرده.
بالاخره بعد از 5 روز آمریکا حمله تلافی جویانه خود را علیه مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران و همینطور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه آغاز کرد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفته هنوز مشخص نیست چه تعداد از شبه نظامیان کشته و زخمی شدند، اما شبه نظامیانی که آقای کربی از آنها سخن میگوید وابسته به چه گروه‌هایی میتوانند باشند. از زمان سرنگونی حکومت سابق عراق به رهبری صدام حسین در سال 1381 تا کنون در دوره‌های مختلف گروه‌های شبه نظامی متعددی در این کشور تشکیل شدند، گروه‌هایی که بسیاری از آنها از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند و به عنوان گروه‌های نیابتی ایران شناخته می‌شوند. در عراق 5 گروه شبه نظامی عمده مورد حمایت ایران فعالیت دارند. مهمترینشان کتایب حزب الله است که مؤسس آن ابو مهدی مهندس بود، کسی که در خودروی حامل قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، همراه او بود و 4 سال پیش در پی حمله پهپادی آمریکا کشته شد. کتایب حزب الله عراق ارتباط تشکیلاتی مستقیم با حکومت ایران دارد و مأموریت خود را به شکست کشاندن طرح آمریکایی اسرائیلی در خاورمیانه معرفی می کند. دومین گروه شبه نظامی عمده در عراق کتایب سید الشهدا به فرماندهی ابو علا ولایی است. سومین گروه حرکت النجبا است که فرماندهی آن را اکرم کعبی به عهده دارد. گفته شده که این 3 گروه در هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در عراق فعالیت بیشتری داشتند. عصایب اهل حق به فرماندهی قیس خزعلی و گروه بدر به فرماندهی هادی عامری دو گروه دیگر هستند. برخی از این گروه ها علاوه بر عراق در سوریه هم پایگاه و فعالیت داشتند، اما در سوریه جمهوری اسلامی از سال 2011 و آغاز جنگ داخلی در این کشور اعزام نیرو به آن را آغاز کرد. این نیروها به طور گسترده در استان دیرالزور و شهر مرزی بوکمال با عراق در کرانه غربی رود فرات استقرار دارند. از جمله گروه‌های فعال در سوریه، لشکر فاطمیون متشکل از مهاجران افغان و زینبیون متشکل از پاکستانی‌ها هستند. حزب الله لبنان هم از گروه‌های دیگری است که از سال 2013 فعالیت خود را در سوریه گسترش داده است. حملات آمریکا به عراق و سوریه در حالی صورت گرفته که جمهوری اسلامی به دنبال تهدیدات ایالات متحده مبنی بر انجام حملات تلافی جویانه حضور نیروهای خود در این دو کشور را کاهش داده است.
پس از چند روز هشدار، سرانجام آمریکا حملات تلافی جویانه خودش رو به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه از جمعه، شامگاه جمعه در واقع به وقت محلی آغاز کرد. حملاتی که رئیس جمهوری آمریکا گفته که ادامه هم خواهد داشت. بر اساس گزارش‌ها این حملات با مشارکت بمب‌افکن‌های B-1 و جنگنده‌های F-16 انجام شده. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن آلمان، و از او درباره حملات آمریکا پرسیده.
بایدن تحت فشار نیروهای درونی آمریکا هم هست، انتخابات ریاست جمهوری هم در اونجا هست، باید اکثر عمل نشون میداد و اینجوری که به نظر میاد این اکثر عملها ادامه خواهد داشت. چون حتی خبرهای رسیدی که دیشب گویا حملات سایبری هم به ایران انجام دادن، باید منتظر باشیم که چگونه است. این گروه ها میدونستن این حمله رو میشه و بعضی ها هم که انتقاد میکنن به بایدن میگن که شما همین که یک هفته صبر کردید و دائما تکرار کردید که میخواید حمله کنید، اینها خودشون رو آماده کرده بودن برای چنین حمله ای که ابعاد کشته هاش و خساراتی که وارد میشه زیاد نشه. و همین خبرهای رسیده بود، به خصوص خبرگزاری رویترز و خبرگزاری نیروهای سوری که در خود سوریه هستند و مخالف اسد و مخالف حضور ایران هم هستند در اونجا، اونها هم اعلام کرده بودند که ایران شروع کرده، افسران عالی رتبه قدس رو داره از مناطق دیرالزور بیرون میکنه و ظاهرا صحبت از 6 تا 18 کشته هست در این حملات. خبری از کشته شدن افسران عالی رتبه سپاه قدس اینا در میان نیست و فکر میکنم که خیلی کار مشکلی بوده از نظر سیاسی به اصطلاح، و از نظر نظامی مشکل نبوده، ولی باید محدودیتش رو حفظ میکردن. ظاهرا هم گروه های عراقی و سوری هم ایران خیلی خیلی محافظه‌کارانه با این حملات برخورد کردن. عکس العمل بسیار شدیدی هنوز ما از ایران ندیدیم. یعنی من نگاه کردم دیدم که فقط سایت اعتماد گزارش داده، فقط یک تیویتی هم هست از آقای عبدالله گنجی، ولی دیگه عکس العمل رسمی به این حملات ما ندیدیم. باید منتظر باشیم ببینیم که حملات بعدی آمریکا چی خواهد بود و احتمالاً عکس العمل ایران چیه.
این نکته که آمریکا همه جانبه حملاتش رو شروع کرده، یعنی حتی حملات سایبری داشته، حتی یک محموله 520 هزار بشکه‌ای نفت ایران رو با 108 میلیون دلار ضبط کرده، این همه جانبه بودنش رو اگه ممکن است یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
مثل اینکه بایدن در حقیقت اصولا سیاستش رو در مورد ایران یه مقدار تغییر داده. یعنی دیگه اون مماشاتی که قبلا بود یا اون امیدی رو که داشت که با نزدیکی دیپلماسی با ایران میتواند به توافقهایی برسه احتمالاً، اون دیگه عملا از بین رفته، چون ظاهرا مشکلات زیادی بر سر راهش هست و چون میدونه که در این مدت کوتاهی هم که تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آینده باقی مونده زیاد وقت نداره که بتونه فعالیت‌های دیپلماسی بکنه و با ایران به یه توافقی برسه که به هر حال آرامش رو حفظ کنن، به اون جوری که به هر حال بتونن منطقه رو تحت کنترل داشته باشن. اینه که این سیاست رو سعی کرده، یه مقدار سیاست تهاجمی اتخاذ کرده و به ایران هم نشون داده که در انتظار توافقات سیاسی با ایران نیست، نه در مسئله اتمی، نه در مورد سایر مسائل، ولی در این حال در یه بنبست دیگه هم هست. بایدن به بنبست سیاسیش این هست که در این حال نمیخواد که یک جبهه جدید جنگی باز بشه در خاورمیانه، چون به هر حال مسئله جنگ غزه و مسئله اسرائیل یه مسئله مهمی. اگر جبهه جنگی جدیدی باز بشه و پشت زمینه همه اینها مسئله غزه و اسرائیل باز بشه، اون وقت مسئله یک شکل دیگری برای کل خاورمیانه پیدا میکنه و برای خود حضور آمریکا در خاورمیانه. به همین علت هم اون موقعی که بایدن همون اوائل بعد از 7 اکتبر که نیروهای دریاییشو به خاورمیانه فرستاد و ناوهای هواپیمابرش در دریای مدیترانه حضور پیدا کردن، صراحتا اعلام کرد که ما آمدیم اینجا که نگذاریم یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز بشه، یعنی اسرائیل کار خودش رو در غزه انجام بده. بنابراین حالا نمیتونه با دست خودش یا با اقداماتی باعث بشه که عملا یه جبهه جدیدی باز بشه، و این در حقیقت بالانس اکت بهش میگن، یک روی دیوار نازکی راه رفتن که چطور میشود هم به ایران اخطار داد هم جبهه جدیدی باز نکرد. و هنوز ما در همین مرحله هستیم که جواب داده، ولی به ایران هم گفته که بارها تکرار کردن همشون قصد جنگ با شما رو نداریم.
مهدخت دامغانپور یکی از وکلای محمد قبادلو معترضی که کمتر از 2 هفته پیش اعدام شد، قصاص موکلش را غیرقانونی و روند آیین دادرسی او را غیرعادلانه خوانده. این وکیل دادگستری در گفتگو با سایت دیدبان ایران اعلام کرد که اعدام محمد قبادلو با وجود مخالفت پزشک این پرونده انجام گرفته است. به گفته خانم دامغانپور، آقای قبادلو به هنگام اعتراف جرم از خوردن داروهای سنگین اعصاب و روان خودداری کرده بوده، اعصاب و روانی که بیشتر استفاده می کرده. وکیل محمد قبادلو همچنین گفته که تمامی شاهدان پرونده موکلش از مأموران نیروی انتظامی بودند و در پرونده او شهادت مردم عادی وجود نداشته. محمد قبادلو 9 فردی است که در جریان اعتراضات سال گذشته بازداشت و سپس اعدام شد. این جوان 23 ساله به زیر گرفتن مأموران یگان ویژه نیروی انتظامی و قتل یکی از مأموران نیروی انتظامی متهم شده بود. بازی مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا میان 2 تیم ایران و ژاپن روز شنبه با نتیجه 2-1 به نفع ایران به پایان رسید. تیم ملی فوتبال ایران که نیمه نخست بازی رو با گل ماساموریتا در دقیقه 28 به ژاپن واگذار کرد، توانست در نیمه دوم بازی با ارائه یک بازی هجومی با گل‌های محمد محبی در دقیقه 55 و علیرضا جهانبخش در دقیقه 96 از روی نقطه پنالتی ژاپن را شکست دهد. در این بازی مهدی طارمی ستاره تیم ملی ایران به دلیل دریافت کارت قرمز در بازی با سوریه حضور نداشت. با این برد ایران به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد و حریف برنده بازی قطر و ازبکستان شد. اما در فرانسه مردی مسلح به چاقو و چکش روز شنبه 3 رو در یکی از ایستگاه‌های مترو پاریس مجروح کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، مقامات پلیس این مرد رو 31 ساله و دارای مدارک اقامتی ایتالیا معرفی کردند. به گفته پلیس این فرد داروهایی با خود داشته که نشان می‌دهد تحت معالجه قرار داشته است. رئیس پلیس پاریس گفته نشانه‌هایی از تروریستی بودن این حمله هنوز به دست نیامده. همچنین دفتر دادستانی پاریس اعلام کرد گمان می‌رود این مرد اهل مالی در شمال غربی آفریقا باشد و افزود که پلیس در حال بررسی اتهام تلاش برای قتل است. شهر پاریس حدود 6 ماه دیگر میزبان بزرگترین رویداد ورزشی جهان المپیک 2024 است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ما هست. البته در شبکه‌های اجتماعی، در شبکه‌های مجازی مثل توییتر، فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید رادیو فردا رو دنبال بکنید و از اون طریق پیگیر خبرها به شکل لحظه‌ای باشید. از اینکه ما رو در بخش‌های خبری رادیو فردا همراهی می‌کنید از شما سپاسگزارم.